ساعت 4 بعد از ظهر در ایران هستین. صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. مذاکرات کارشناسی ایران با گروه 5 به علاوه 1 و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز هم ادامه می‌یابد. ویکتوریا نولان معاون وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه در کیف به میان معترضین اوکراینی رفت و با آنان گفتگو کرد. ولی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی میگوید تلفن همراه همه این نمایندگان مجلس شنود می شود. مذاکرات جداگانه ایران با گروه 5 به علاوه 1 و با آژانس بین المللی انرژی اتمی در سطح کارشناسی امروز چهارشنبه در وین ادامه یافت. به گفته حمید بعیدی نژاد سرپرست هیئت مذاکره کننده ایران با گروه 5 به علاوه 1، کارشناسان در جلسات دو روز گذشته سازوکار اجرای توافقنامه ژنو را با جزئیات آن بررسی کردند. از سوی دیگر رضا نجفی نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی از ادامه مذاکرات کارشناسی ایران و آژانس در روز چهارشنبه خبر داد. وی به خبرگزاری ایسنا گفت این مذاکرات بر سر نحوه اجرای توافق تهران و اقدامات عملی در گام بعدی است. ویکتوریا نولند معاون وزارت خارجه آمریکا صبح چهارشنبه امروز در میدان استقلال در کیف پایتخت اوکراین به میان معترضین رفت و با آنان به گفتگو پرداخت. به گزارش خبرگزاری روسیه اینترفاکس، خانم نولند به معترضین و همچنین به ماموران پلیس شیرینی و بیسکویت میداد. بر اساس این گزارش تظاهرکنندگان به گرمی از خانم نولند استقبال کردند. ویکتوریا نولند دیروز در کیف با نمایندگان معترضین دیدار و گفتگو کرد. همچنین در تلاش برای حل بحران سیاسی در اوکراین، کاترین اشتون نماینده عالی دیپلماسی اتحادیه اروپا دیروز با ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین دیدار و گفتگو کرد. به گزارش شبکه تلویزیونی یورو نیوز، پلیس ضد شورش اوکراین میدان استقلال این شهر را که محل تجمع معترضین به دولت بود شب گذشته ترک کرده و معترضین آزادانه می توانند در مرکز شهر تردد کنند. شب گذشته پلیس ضد شورش برای متفرق کردن تحصن کنندگان به خشونت متوسل شده بود. اعتراض های ضد دولتی در اوکراین اوایل آذر ماه در پی آن آغاز شد که رئیس جمهوری این کشور از امضای پیمان همکاری اقتصادی با اتحادیه اروپا خودداری کرد. علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی میگوید تلفن‌های همراه همه نمایندگان مجلس شنود می‌شود. به نوشته روزنامه اعتماد، علی مطهری دوشنبه شب در جلسه پرسش و پاسخ در دانشگاه علوم پزشکی مازندران در پاسخ به سوالی درباره به کار گذاشتن دستگاه شنود در دفتر وی گفت موبایل های همه نمایندگان مجلس شنود می‌شود. وی همچنین گفت از آنجا که مانند همه نمایندگان مجلس سیاسیون زیادی به دفتر کار او رفت آمد می کنند، نسبت به او حساسیت به وجود آمده و دوبار در دفتر کار او دستگاه شنود کار گذاشته شده است. محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران ایران در واکنش به اظهارات محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه درباره توانایی دفاعی کشور او را در امور نظامی بی تجربه خواند. وی همچنین با انتقاد تلویحی از توافق اخیر هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه گفت آنچه ایران در این مذاکرات داده حد اکثری و آنچه به دست آورده حد اقلی است، اما در این میان عدم عبور از خط قرمز اهمیت دارد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
پس از حدود 6 سال قرار است هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا در رابطه با ایران روز پنجشنبه راهی تهران شود. سفری که بارها در گذشته به دلیل پیش شرط‌های نمایندگان پارلمان اروپایی لغو شده بود. در سال گذشته نام پارلمان اروپایی پس از اون با نام ایران گره خورد که دو ایرانی جعفر پناهی فیلمساز و نسرین ستوده وکیل دادگستری برنده جایزه ساخاروف برای حقوق بشر شدند. جایزه‌ای که با گذشت این زمان هنوز به آنها اعطا نشده است. درباره سفر هیئت اروپایی به ایران که قرار است از روز پنجشنبه آغاز بشه و تا سه شنبه هفته آینده ادامه پیدا بکنه، ساعتی پیش با رئیس هیئت پارلمان اروپایی در رابطه با ایران گفتگو کردیم. تاریا کونبرگ از فنلاند که عضو گروه سبزها و اتحاد آزاد اروپایی در پارلمان اروپاست، ابتدا از این میگوید که چه شد که پس از چند بار لغو سفر این بار هیئت راهی ایران می شود. پس از انتخاب رئیس جمهوری جدید و همچنین وزیر امور خارجه در ایران شاهد وضعیت تازه‌ای هستیم. اینها هر دو کسانی هستند که از رابطه بهتر با جامعه بین‌المللی و غرب سخن گفتند. دومین اتفاقی که در این مدت افتاده این است که در ماه نوامبر ما شاهد یک توافق حتی برای 6 ماه با ایران بر سر برنامه اتمیش بودیم. در نتیجه به نظر من وضعیت تغییر کرده است. ما همچنین با این سفر می‌خواهیم پشتیبانی خود از مردم ایران را نشان دهیم که به تغییر رأی داده بودند. در نتیجه این سفر دلایل مختلفی دارد. خانم کرومبرگ، ممکن مشخصا بگید که هدف شما از این سفر چیست؟
هیئت‌های
پارلمان اروپایی درباره کشورهای ثالث، کشورهای غیر عضو اتحادیه، یک هدف مشخص دارند و آن ایجاد ارتباط و گفتگو با پارلمان‌های این کشورهاست. و هدف ما در این سفر برقرار کردن گفتگویی است که چند سالی است متوقف شده. در نتیجه ما با نمایندگان پارلمان ایران دیدار کرده و درباره مباحث مختلف گفتگو می‌کنیم و هیئت نتایج این سفر را برای پارلمان توضیح می‌دهد و فکر می‌کنم که وقتی ما در ماه ژانویه در پارلمان اروپایی درباره ایران صحبت کنیم، اطلاعات بهتر و دقیق‌تری درباره این کشور خواهیم داشت.
در یکی از گزارش‌هایی که درباره برنامه سفر شما و همکارانتان منتشر شده آمده که شما این بار بدون پیش شرط به ایران میرید.
موضوع پیش شرط آن هم درباره مثلا دیدار با برخی از زندانیان سیاسی پیش از این از دلایل عدم موافقت با سفر شما بوده. آیا این گزارش درسته که شما این بار پیش شرط تعیین نکردید؟
این درست است که ما پیش شرط تعیین نکردیم. هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا راهی ایران می شود تا درباره مسائلی که برای ما اهمیت دارد صحبت کنیم. یکی از این مسائل حقوق بشر است که برای ما مهم است که بدانیم چه تغییراتی در حال انجام در این زمین است. در گذشته این گونه بود که پیش شرط تعیین می شد و دولت ایران آنها را نمی پذیرفت. همچنین یکی از دلایل سفر نکردن در برخی موارد موضوعات فنی بود. اینکه مثلا یک نماینده موفق به دریافت ویزا برای سفر به ایران نشده بود. در نتیجه پیش از این پیش شرط مطرح می شد. اما این بار کنفرانس رؤسا، مجموعه رئیس پارلمان و رؤسای گروه های سیاسی که در پارلمان اروپایی هستند به دلیل شرایط جدید ایران موافقت کرد که این سفر بدون پیش شرط انجام شود.
اما گزارش شده که برخی از نمایندگان به دلیل نبودن پیش شرط در این سفر شما را همراهی نخواهند کرد.
این
درست نیست. شما درباره گروه APP یا همان حزب مردم اروپایی متشکل از احزاب اروپایی میانه و میانه متمایل به راست که در هیئت در رابطه با ایران هم نماینده دارد میگویید که پیشتر می‌خواستند به ایران بروند و موفق به انجام سفر نشدند. آنها درباره این میگفتند که چنین سفری میتواند با مذاکرات هسته‌ای تداخل داشته باشد. اما حال که توافق اولیه ژنو به دست آمده به نظرم این موضوعیت ندارد. باید این را هم اشاره کنم که ما درباره مسئله هسته‌ای در ایران صحبت نمی کنیم. ما با نمایندگان پارلمان و همچنین نمایندگان جامعه مدنی در ایران خصوصا درباره مسئله بسیار مهم حقوق بشر گفتگو خواهیم کرد.
خانم کرومبرگ، درباره حقوق بشر گفتید. 2 ماه پیش همکار شما هانس وبودا که در سفری از سوی ائتلاف پیشروی سوسیالیستا و دموکراتا در پارلمان اروپایی به ایران رفته بود به رادیو فردا گفت که محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران به او وعده داده که پناهی و ستوده، 2 برنده جایزه ساخاروف، آزاد هستند و در سفر بعدی میتونیم با اونها دیدار کنیم. آقای اسفوبادا هم ابراز امیدواری کرده بود که در صورت سفر هیئت شما به ایران این اتفاق بیفته. آیا چنین برنامه‌ای دارید؟
راستش نمیدانم. ما هنوز برنامه دقیقی نداریم. پیشنهادات و درخواست‌های خود را داده‌ایم، اما برنامه نهایی هنوز مشخص نیست.
تاریا کرومبرگ، نماینده فنلاند در پارلمان اروپایی، از برنامه سفر خود و همکارانش به ایران می گفت. اما آنطور که ابتدای این برنامه خبری شنیدید، با آنکه از ماجرای کشف تجهیزات شنود در دفتر کار علی مطهری نزدیک به 6 ماه می گذرد، اما حاشیه‌های مربوط به این اتفاق همچنان ادامه دارد. بابک غفوری‌آذر و جزئیات بیشتر.
نشست پرسش و پاسخ دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران با علی مطهری به مناسبت 16 آذر فرصتی بود تا این نماینده خبرساز مجلس ایران ابعاد تازه‌ای از ماجرای شنود در دفتر کارش را بیان کند. ماجرایی که حدود 6 پیش فاش شد و حالا آقای مطهری میگوید نه تنها دفتر او بلکه موبایل های همه نمایندگان مجلس شنود می شود. او در پاسخ به سؤال یکی از دانشجویان درباره پیگیری عاملان شنود دفترش گفته که وزیر اطلاعات اسامی افراد مسئول در این باره را به او گفته، اما آقای مطهری در این اظهارات نامی از افراد مسئول در این باره نبرد. علی مطهری در بیان دلایل کار گذاشتن تجهیزات شنود در دفترش گفته این دفتر محل رفت آمد بسیاری از چهره‌های سیاسی و همچنین خانواده‌های دراویش گنابادی و سیاسیون سال 88 است و به دلیل همین رفت آمدها برخی نسبت به دفتر او حساس شدند. او گفته بر همین اساس برای پیگیری این رفت آمدها در دفترش شنود کار گذاشته شده. به گفته آقای مطهری برای بار دوم بوده که در دفترش شنود کار گذاشته می شود و در بار اول مسئول دفترش موفق به کشف آن شده بود. به گفته آقای مطهری به همین دلیل نیز مسئولان مرتبط با این شنود اقدام به تهدید مسئول دفترش کرده بودند. علی مطهری پیشتر پس از نگارش نامه‌ای به وزیر اطلاعات درباره کار گذاشتن تجهیزات شنود در دفترش به او 10 مهلت داده بود تا عاملان این اقدام مشخص شود. حالا با این اظهارات ظاهراً وزیر اطلاعات اسامی افراد مسئول در این باره و دلایل احتمالی این اقدامشان را به آقای مطهری توضیح داده، اما همچنان مشخص نیست که آیا درباره تداوم یا توقف چنین اقداماتی نیز به او توضیحاتی داده یا نه.
بابک غفوری زهر گزارش میداد و در اینجا نوبت میرسه به ملاقات که روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدوده به 4 به نام زندان. در هر بخش از سری برنامه‌های ملاقات همراه با همکارم آرش حسنیا به دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران میرویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در آبان ماه سال 91 خانواده‌اش از غیبتش آگاه شدند. پیگیری‌های خانواده تا شب مشخص کرد که اداره اطلاعات گنبد این شهروند بهایی اهل گنبد کابوس را بازداشت کرده است و کوروش زیاری در بازداشتگاه این اداره به سر می‌برد. کوروش زیاری تا آذر ماه سال 91 در بازداشت اداره اطلاعات گنبد بود تا اینکه به زندان مرکزی گرگان معروف به زندان امیرآباد انتقال یافت. پس از آن بود که آقای زیاری همراه با 6 دیگر از شهروندان بهایی اهل استان گلستان به زندان اوین در تهران انتقال یافتند. این شهروند بهایی 50 در حالی به زندان اوین در تهران انتقال یافت که او پیش از بازداشت تصادف کرده بود و جراحات ناشی از آن تصادف به طور کامل بهبود نیافته بود. آقای زیاری پس از آن تصادف رانندگی به دلیل پارگی تاندون یکی از پاهایش تحت عمل جراحی قرار گرفته بود و همچنان از ناحیه پا نیازمند مراقبت‌های پزشکی و ادامه درمان بود که بازداشت شد. اگرچه در مدت بازداشت موقت آقای زیاری هیچ خبری از برگزاری دادگاه اتهامات او منتشر نشد، اما گفته می‌شود که او به تحمل 5 زندان محکوم شده است. اتهامات آقای زیاری همچون دیگر بهائیان زندانی اعتقاد به آیین بهائیت و تبلیغ این آیین اعلام شده است. این شهروند بهایی پس از آن که مدتی را در زندان اوین گذراند، در اجرای سیاست مسئولان قضایی و امنیتی که قصد کرده‌اند تمام بهائیان بازداشت شده را به زندان رجایی شهر کرج انتقال دهند، به این زندان منتقل شد. از آن زمان تا کنون آقای زیاری در زندان رجایی شهر کرج دوران محکومیت خود را می‌گذراند. خانواده کوروش زیاری برای ملاقات با او مجبور هستند هر هفته از گنبد کاووس تا کرج مسافرت کنند که سختی سفر برای آنها باعث شده تا آقای زیاری از ملاقات هفتگی منظم با خانواده‌اش محروم بماند.
شما هم اگر خبر، نظر یا پیشنهادی در پیوند با برنامه ملاقات دارید میتونید به آدرس ملاقات@radiofarda.com ایمیل بزنید. بخش بعدی خبرها 16:30 دقیقه در ایران خواهد بود. دعوت میکنم تا آن زمان با بخش موسیقی رادیو فردا همراه باشید.